أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل ششم از فصول کتاب بی درباره احکام خیار بود. دو مسئله از این فصل ششم گذشت. مسئله اول این بود که خیار حق است، نه حکم. مسئله دوم این بود که این حق قابل ارث است و جزء ما ترک محسوب می شود و وراس از او سهمی برن. مسئله سوم آن است که اگر وارث یکی باشد، چون خیار واحد است و بسیط، این واحد بسیط به این وارث واحد می رسد، محذوری ندارد. اما اگر وارثان متعدد بودند، چگونه این حق واحد بسیط بین وراس کثیر توزیع می شود؟ ما ترک میت، چیزی را که میت گذاشت، اگر کثیر بالفعل باشد مثل مال، پول، این کاملا بین سهامداران تقسیم می شود. و اگر کثیر بالقوه باشد نظیر زمین که مرکب است و قابل افراز و تفکیک، این هم بین وراث تقسیم می شود. اما اگر چیزی واحد بود نه کثیر، بسیط بود نه مرکب، این نه کثرت بالفعل دارد نه کثرت بالقوه. اگر چیزی نه کثرت بالفعل داشت نه کثرت بالقوه، چگونه بین کثیر توزیع می شود؟ در اینجا همه بزرگواران قائلن که این به ارث برده می شود. لکن برای توجیه این مطلب که چگونه یک واحد بسیط بین کثیر توزیع می شود، یه راه های فنی رو اختراع کردن، ابتکار کردن. بعضی آمدن این کثیر را واحد کردن، برخی ها آمدن اون واحد را تکثیر کردن. اگر ما یکی از این دو تا کار را نکنیم، یعنی این کثیر را واحد نکنیم یا اون واحد را تکثیر نکنیم، به هیچ وجه نمی شود گفت که یک امر واحد، یک حق واحد به چند نفر برسد. این وجوه چهارگانه‌ای که در بحث دیروز مطرح شد، بین این دو طریق دور می‌زنند. بعضی ها آمدن گفتن ما ناچاریم که کثیر را واحد کنیم، برخی ها آمدن گفتن که ما اون کثیر واحد را کثیر می‌کنیم. اونا که آمدن گفتن ما واحد را کثیر را واحد می‌کنیم، مثل قول اول، قول چهارم، اینا گفتن به این که دو تا راه دارن، یا میگوییم مجموع وارثان مجموع بن حیث المجموع حق دارن که همه اینها باید اتفاقا، یعنی بالاتفاق، یا فسخ کنن یا امضا. هیچ کس نمیتواند به تنهایی اقدام بکنن. اگر اینها پنج نفرن، همه این وارثان پنج نفر بالاتفاق باید تصمیم بگیرن یا فسخ عقد یا امضا. این در حقیقت توحید کثیر است، یعنی این وارثان کثیر رو ما یکی کردیم. حق مال مجموع من حیث المجموع است. ما یه همچیزی درباره مال نداریم. درباره مال برای هر وارثی سهم خاص است، حالا یا نصف است یا ثلث است یا ربع است یا ثمن است یا سدس است، سهم خاص است. اما مجموع امری را داشته باشند، این چنین نیست. اما در مسئله حق با ناچار که این کثیر را واحد کنیم، بگیم مجموع من حیث المجموع اون حق واحد و بسیط را به ارث میبرند، این یک کار. راه دیگری درباره همین توحید کثیر که کثیر را واحد کنیم، این است که بگیم اگر اینها وارثان پنج نفرن، اینها ارث نمیبرن، یعنی پسر، دختر، مادر، پدر، اینها به عنوانی که پسرن یا دخترن یا مادرن یا پدرن ارث نمیبرن. اونی که ارث میبرد وارث به ما انه وارث است. این وارث که جامع است، اون راه اول راه مجموع بود، این راه جامع است. جامع به ما انه جامع وارث است. و هیچ کدام از اینها بل استقلال ارث نمیبرن. یعنی پسر به عنوانی که پسر است ارث نمیبرد، پدر به عنوانی که پدر است ارث نمیبرد، بلکه به عنوانی که وارث است ارث میبرد. این حق واحد به الوارث به ما انه وارثون میرسد. اومد اینها جزء اموری هستند که اون وارث بر اینها منطبق میشود. هر کدام از اینها اقدام کردن حق را استیفا کردن و حق کلن ساقط می شود. پس یا باید ما این پنج وارث را جمع بکنیم، مجموع ورثه به ما انه مجموعی حق دارد، پس هیچ کدام نمی تواند به تنهایی استیفا کنند، یا نه بگوییم اینها حق ندارند، عنوان وارث حق دارند. این خیار به عنوان وارث میرسد، نه به عنوان پسر یا دختر یا پدر یا مادر. این پنج نفر منطبق و علیه اون عنوانه. اونی که وارث است ارث میبرد عنوان الوارث است. اون عنوان الوارث بر این پنج نفر منطبق میشود. هر کدام اجرا کردن از دیگر دیگه کل حق ساقط میشود. حالا برسیم به بعدی ببینیم که به همین در میاد یا نه. خب پس روی این دو قول، یک قول این بود که مجموع به ما انه مجموع ارث میبرد، یک قول این که جامع به ما انه جامع ارث میبرد، که این قول چهارم یا وجه چهارم بود، اون یکی وجه اول. قول دوم سوم میمونه. قول دوم سوم اینا آمدن تکثیر واحد کردن، یعنی این حق واحد را آمدن تکثیر کردن. چون حق واحد تکثیر شد کثیر به کثیر میرسد. اون قول اول و چهارم که الان نقل شد، اینا آمدن توحید الکثیر کردن. ورثه که متعددن اینا رو به یک امر برگردوندن، یا به مجموع من حیث المجموع برگردوندن، یا وارث را عنوان وارث را زیرسهم دانستند و این عناوین خاصه این پنج نفر مورد انتباق اون وارثند. حق به این پنج نفر نمی رسد، حق به عنوان الوارث می رسد. حالا بیاییم تکثیر واحد کنیم، بگیم به این که این خیار که امر واحد است کثیر می شود. راه حل اول باز کنیم که یا ممکن است که یک چیزی واحد باشد بعد تکثیر کنیم، یا بسیط باشد بعد تجزیه کنیم. پاسخش آن است که یک امری که ذاتاً مجرد باشد، به هیچ جا وابسته نباشد، غیری وصفی او را همراهی نکند، این اگر واحد است تکثیر پذیر نیست، اگر بسیط هست تجزیه پذیر نیست. اما اگر یک چیزی قائم به ذات نبود، متعلق بود به یه امری که اون امر تجزیه پذیر است، کثرت پذیر است، این چون اصل هویتش وابسته است به قائم به اون غیره، در کثرت و وحدت هم تابع اون غیره، در بساطت و ترکیب هم تابع اون غیره. اگر اون غیر تجزیه پذیر است اینم تجزیه می شود، اگر اون تکثیر پذیر است اینم کثرت پذیر می شود. این که قبلا گفته شد واحد را نمیشه کثیر کرد، بسیط را نمیشه تجزیه کرد، این هم درست است. اما اون مال واحدی که مستقل باشد، بسیطی که مستقل باشد، به جای تکیه نکند. اما واحدی که متعلق است به یک امری، بسیطی که وابسته است به امری که اون امر میتواند کثرت پذیر باشد، میتواند تجزیه پذیر باشد، این هم چون اصل هویت او وابسته است، وصف کثرت و وحدت و بساطت و ترکیب او هم به تبع متعلق عوض میشود. پس این راه دارد، اون شبهه برطرف شده است که چگونه شما حق واحد را تکثیر میکنید، بسیط را تجزیه میکنید. در مسئله خیار که حق بود، دو مبنا بود. یکی مبنای مرحوم آخوند و امثالشون بود که این مبنا ناسواب بود، یه مبنای حق. اون مبنای ناسواب این بود که خیار که حق است مثل ملکیت است، نه ملک، اضافه است بین ذی حق و متعلق. این اضافه بین ذی حق و متعلق را حق الخیار می گوید. قول دوم، مبنای دوم که حق بود این بود که خیار که حق است اضافه نیست، خودش مضاف است. یک طرف اضافه خود حق است، یک طرف شمول ذی حق، لکن این حق که مضاف است قائم به شیء است. این دو نظر درباره این که الحق و ما هو، دو نظر در گردن این که المتعلق و ما هو. بالاخره خیار متعلق میخواهد. آیا خیار به عقل تعلق میگیرد کما هو الحق، یا به عین تعلق میگیرد کما ذهب الیه بس؟ روی هر دو مبنا ما باید بحث بکنیم، چه در مبنای که حق اضافه باشد، چه این که حق متعلق باشد به عقل یا متعلق باشد به عین، چه این که اونجا باید بگیم چه حق اضافه باشد یا مضاف. رو همه امور چهارگانه باید بحث بکنیم. اما بنابر این که حق اضافه باشد، این اصل هویتش به طرفین وابسته است، قهرن وحدت و کثرت به ساطع ترکیب اون به تبع اونا ممکن عوض بشه. اگر گفتیم حق مضاف است نه اضافه، اونم به شرح ایزن، برای اینکه اصل هویت حق به غیر متعلق است، ممکن است خودش واحد باشد ولی به تبع غیر تکثیر بشود، خودش بسیط باشد به تبع غیر تجزیه بشود. بس این. حالا متعلق عقد علی تحقیق کما سیعتی انشاءالله، متعلق عقد، متعلق خیار عقد است نه این. متعلق عقد خیار اگر عین بود روشنتر و شفافتر حل می شود، برای اینکه عین تجزیه پذیر است. اگر کسی زمینی را خرید به عقد خیاری، یا خانه را خرید یا فرش را خرید، کاملا ادله ارث او را تقسیم می کند، می شه 5 سهم. اگر وارثان 5 نفرند، هر سهام خاص خودشو دارد. پس اگر خیار حقی باشد که به این تعلق میگیرد، این یا کثیر است یا کثرت پذیر. اگر کثیر بالفعل بود، خب مثل 10 فرش خریدن، و اگر چنون که یک زمین 100 متری خریدن، بازم قابل تجزیه است. پس اگر خیار حقی بود متعلق به این، به تبع این هم کثرت پذیر است هم تجزیه پذیر. و اگر متعلق به عقد بود، عقدم به تبع معقود علی به عقود متعدد منحل می شود. اگر 10 نفر یک زمینی را از صاحب زمین با عقد واحد، یک کسی وکیل بود از طرف 10 نفر که این زمین 1000 متری را برای این 10 نفر خرید به عقد واحد، به ایجاب واحد، به قبول واحد، به ثمن واحد، این درست است که به یک عقد است، اما چون سهامداران 10 نفرن، این قابل انحلال به 10 عقده. اگر مغبون شدن، خب بعضی ها میخوان فصل کنن، بعضی ما نمیخوان فصل کنن. اونی که فصل میکنه به اندازه سهم خودش فصل میکنه دیگه. اول که تجزیه نبود که، تفریقی نبود که، تکثری که نبود که. بعد این عقد منحل شده است در اثر سهام متعدد به عقود متعدد. اگر عقل به عهود متعدد منحل می شود، خیار هم به خیارات متعدد الحمدلله به خیارات متعدد منحل می شود. وقتی خیار به خیارات متعدد منحل شد، هر ذی خیاری درباره سهم خودش می تواند تصمیم بگیرد. اگر تصمیم می گرفت خود به اندازه سهم خودش خود فصل بکند، اون من علیه الخیار طرف مقابل خیار تبعای سبقه پیدا میکنند. این راهی است. پس ما این واحد را باید تکثیر بکنیم، نه کثیر را واحد بکنیم. این راه دارد. پس بنابراین اگر ما آمدیم قول دوم را گرفتیم، گفتیم به این که به عدد سهام حسه حسه میشود، جز جز میشود، راه فنیش اینه، امکان دارد، پس ثبوتن ممکن است. حالا در مقام اثبات که ما بخواهیم این قول را تقویت بکنیم، یک مقدمه هم لازم دارد که اون ذکر میشه انشاءالله. پس رو قول دوم ما آمدیم واحد را کثیر کردیم، رو قول سوم تکثیر واحد از این باب باشد است که اگر این وارثان 5 نفرن، ما 5 تا خیار داشته باشیم، که این خیلی بعید است. 5 تا خیار داشته باشیم، منتها هر کدام زودتر اقدام کردن از بقیه ثابت است، زمینه نمی‌ماند. این اثباتش آسان نیست. خب پس بنابراین راه حل این است که یا ما اون کثیر را واحد کنیم که دو وجه ازش در میاد، که مجموعه به ما انه مجموع بشه وارث فیضی حق، یا عنوان الوارث بشه ذی حق و بقیه مورد انتباق الوارث باشن. روی این دو قول، یعنی قول اول و قول چهارم، یا وجه اول و وجه چهارم از وجوه چهارگانه، ما آمدیم واحد را کثیر را واحد کردیم. اما رو قول دوم آمدیم واحد را کثیر کردیم. و اما قول سوم که مثلا ما چند خیار داشته باشیم، این خیلی بعیده. خب پس این راه فنی و امکان و مقام ثبوت. حالا قول مختار چون قول دوم هست، اینو باید بهتر بپرورانیم که این درست است، این کار ممکن است، ولی از چه راه ما این وجه را انتخاب بکنیم. برای اینکه ما تو این مسائل باید ببینیم غرایز عقلا، ارتکازات مردمی، تناسب ها که موضوع با کدام سازگارتر و مناسبتر است. اگه ما یه لفظی داشته باشیم، به دنبال ظهور لفظ میگردیم. اگر یه فعلی باشد، یه حقی باشد، به دنبال غرایز و ارتکازات و تناسب ها که موضوع میگردیم. اینجا که مسئله عقلی محض نیست، اینجا یه امرست عقلایی. در این امر عقلایی ما تناسب و موضوع را از یک نظر می سنجیم، غرایز عقلا و ارتکازات مردمی را از سوی دیگر بررسی می کنیم، به این نتیجه می رسیم که بهترین وجه در بین وجوه چهارگانه وجه دوم است، و اون این که این حق منحل می شود به حقوق متعدد به عدد سهام. راه اون مقدمه‌ای که می تواند این راه را نزدیکتر نشون بده اینه که ما در مسئله ارث هیچ کمبودی نداریم، نه در وارث نه در موروث. در باره وارث ادله میگوید به اینکه وارث به جای مورث می نشیند، مالک به جای مالک می نشیند در همه امور، چه پسر چه دختر چه مادر چه پدر، همه اینا ادله ارث از این جهت مطلق است. موروث هم فرق بین مال و حق نیست، هم مال به ورثه میرسد هم حق. چرا؟ زیرا عنوان ما ترک با صدق بکند. فرمود ما چیزی را که ان ترک خیرن الوصیه، کلمه ترک، ما ترک، هم تو آیه است هم تو روایات. اون چیزی که از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم رسیده است این است که ما ترک المیت و الوارثه. عنوان ما ترک هم بر مال منطبق است هم بر حق منطبق است. پس ادله ارث هم وارثان را شامل می شود هم موروث را شامل می شود. در مقام ما موروث حق است، حق مثل مال مشمول دلیل است، ورثه حقی مثل ورثه مالی مشمول دلیل است. زیرا هرگز نمی توان گفت که این حق بلا صاحب می ماند. این که نمی شود گفت این حق بلا صاحب است که هر کی گرفت گرفت یا اصلا باطل می شود، اینطور نیست. اگر حق است جز ما ترک میت است بلا صاحب نیست، صاحبش همین ورثان. ادله ارث هم دو طایفه است. یک طایفه اصل ارث رو بیان می کند که فرزندان از پدرانش ارث می برند، پدر و مادر از فرزند ارث می برند، طبقات رو مشخص می کند. طایفه دیگه سهام رو مشخص می کند که فرزند چقدر، پدر چقدر، مادر چقدر، همسر چقدر، اینها سهام رو بسر کنند. همون ادله‌ای که اصل ارث را تبیین می کند شامل مقام می شود، هم ادله‌ای که سهام را توضیح می کند شامل مقام می شود. پس ادله‌ای که می گوید حق مثل مال متروک است و موروث است شامل مقام می شود. ادله ارث که وارثان را به جای مورث می نشاند، یک سهام هر کدوم را مشخص می کند، دو شامل مقام هم می شود، سه پس اگر پسر به جای پدر نشست یا پدر به جای پسر نشست با سهم خاص می نشیند. اگر این ادله طایفه ثانیه که تبیین سهام را به عهده دارند در این مقام ما کارفرما هستند، پس سهام هر یک مشخص است، یعنی اینا یک دومین حق یا یک سومین حق یا یک هشتمین حق را ارث می‌برند. و خود حق اگر به وسیله این سهام تجزیه شد، چون خود حق تجزیه پذیر نیست به لحاظ متعلق تجزیه می‌شود. اگر گفتیم حق خیار حقی است متعلق به عین، به تبع عین تجزیه می‌شود. اگر گفتیم متعلق است به عقد، به تبع عقد متجزی می شود. عقد هم به عقود کثیره منحل می شود، اینجا هم به شرح زد. اگر در موارد خیار تبع و صفقه همینطور بود دیگه، اگر کسی دو تا گوسفند را به عقد واحد خرید بعد معلوم شد یکی مستحق من لیل غیر درآمده، این نسبت به اون گوسفندی که مستحق من لیل غیر درآمده خیار دارد دیگه. این میتواند به هم بزنه، البته کل این عقد را به هم بزند. اون وقت اون شخص خیار مقابلش خیار تبعای صفقه دارد، میگه که من به لحاظ این که کالای من تبعیض شده است خیار دارم. خب پس میشود به هیلی عقد واحد را به چند عقد، یا اگر این دو نفر خریدن همین دو تا گوسفند، دو نفر به عقد واحد خریدن، این یا یک وکیل از طرف دو نفر صیغه اجرا کرد، این یک عقد به دو عقد منحل می شود. پس چون عقد به چند عقد منحل می شود، متعلق قابل انحلال است. خیاری که متعلق به عقد است و عقد تکثیر پذیر است، تکثیر پذیر است، محذور برطرف می شود. پس بنابراین هر وارثی به اندازه سهم خود ارث می برد. این تناسب و موضوع رو به همراه دارد، غرایز و ارتکازات و غنا رو به همراه دارد، محضوری هم ندارد. ما باید در دو جهت برامود بحث بکنیم. یکی این که قول مختار را تقویت کنیم، دلیلش ذکر بکنیم، بگیم مقتضی تجزیه وجود دارد. یکی این که اون اقوال دیگر یا وجوه دیگر را رد کنیم یا مانع را سر راه برداریم. اگر ادله اونها تام باشد میتواند مانعی سر راه ما باشد، ما باید او رو برداریم. اون پس جهت اولا این بود که ما ثابت بکنیم که قول بچه دوم که تکثیر واحد است و حق به سهامی به حصه‌هایی منحل می شود، این رو بپذیریم و تثبیت بکنیم به شد. اما موانی را با سر راه بداریم. جهت اولا عهده‌دار اثبات مطلب بود، جهت ثانیه عهده‌دار رفع مشکلات مطلب است. مشکل مطلب این است که شما چگونه با چه معیاری میخواید واحد را تجزیه کثیر کنید، بسیط را تجزیه کنید، با چه معیاری، با کدوم دلیلی؟ اگر خیار حق واحد است کثیر نیست چگونه تکثیر کردید؟ اگر بسیط است مرکب نیست چگونه تجزیه کردید؟ این تجزیه دلیل میخواد. لذا این آیونی که میگن تجزیه پذیر نیست، به سراغ توحید کثیر رفتن، یعنی گفتن که مجموع ورثه یک حق دارن، با هم با جمع بشن این حق را اعمال بکنن، یا هیچ کدام مستحق نیستن، اونی که مستحق است الوارث است و اینها مورد انتباق الوارثن، هر کدام زودتر اعمال کردن موضوع منتفی میشود. استبعاد این آیون این است که به چه دلیل، از چه راه شما واحد را کثیر میکنید و بسیط را تجزیه میکنید. این مانع که میتواند دلیل اونها برای انتخاب قول اول یا قول چهارم باشد، این ناسواب است. چرا؟ برای اینکه ما یک امتناع عقلی داریم، یک منع عرفی، اینجا هیچ کدوم وجود ندارد. امتناع عقلی کما تقدم مال اون موجود مجرد بسیط قائم به ذات است. بله، اگر یه موجود مجرد بسیط قائم به ذات داشتیم، این واحد بود کثرت پذیر نیست، این بسیط بود تجزیه پذیر نیست. اما اگر یه چیزی قائم به ذات نبود، در اصل هویت متعلق به غیر بود، به غیر تکیه داشت، همانطور که هویتش وابسته به غیر است، نعت هویتی او از قبیل وحدت و کثرت، از قبیل بساطت و ترکیب هم به غیر وابسته است. پس ثبوتن یه همچیزی ممکنه. اثباتن مهمترین دلیل متناسب با موضوع از یک سو، غرائز و ارتکازات مردمی از سوی دیگر، تأیید میکند که ما هر کدام از اینا به اندازه سهم خودشون حق دارن. بله دیگه، اون که اگر چون چه ما خواستیم مثلا یک جسم سفیدی رو سفیدیش رو تقسیم بکنیم، الان یک سفیدیست دیگر، اما وقتی که این جسم کاغذ رو پاره کردیم میشه دوتا سفیدی. این سفیدی یکی و دوتا ندارد، چون کمیت نیست که قسمت پذیر باشد. اما چون این سفیدی که کیفیت است و تقسیم پذیر نیست، قائم به جسم است که جسم تقسیم پذیر است، اگر ما این کاغذ دو قسم کردیم میشه دو سفیدی. الان از ما سوال بکنن که این کاغذ چند سفیدی است، میگیم یکی به تبع موضوع. نه، موضوعی که پاسخ شما با این بیان روشن میشه که گفتید جنس عرضن عرض تقسیم پذیر نیستن، عرض تقسیم پذیر است به تبع محل، ذاتن تقسیم پذیر نیست. اینها شبیه امور تکوینی هستند، هر امور تکوینی که نیستند. غرایز عقلا باید مساعدت کند هست. نمونهش هم همینه. نمونه ها شما داریم، اگر چونچه زمینی رو پنج نفر بودن یا دو نفر بودن خریدن، بعد منو شد مغبون شدن. خب این خیار قبل چون معامله یه معامله بود، یه دوتا معامله که نبود. این خیار قبل یه معامله، یه خیار است، دیگه دوتا نیست. ولی چون این زمین 100 متر است، این دو نفر به عقد واحد برای خودشون خریدن، به هر کدام 50 متر میرسد. این یه خیار واحد، خیار قبل که خیار واحد است، نسبت به این میشه نصف اون حق، نسبت به او میشه نصف اون هم. لذا این یکی میتونه فصل بکنه سهم خودش رو فصل بکنه، اون یکی میتونه سهم خودش رو ابقا بکنه، منتها اون فروشنده خیار تبعای صفقه پیدا میکنه. چطور؟ در اینجا موارد عرف مساعد دیگه، غرایز اقلا، ارتکازات مردمی میگن این کی که مقبول شده این میخواد سهم خودشه پس بده، اون یکی نمیخواد پس بده. خب میتونی کارو بکنن دیگه. اگر چنون چه این چنین است، پس ثبوتاً محذوری ندارد، اثباتاً هم با غرائز و عقلا همراه است. الحمدلله رب العالمین.